أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با حیواناتی بحث میکردیم که اولا به ذات حلال گوشت بودند، اما بالعارض حرام گوشت شدند. و سلام، اونها رو دو قسم کردیم. قسمی که دم سائله دارند و قسمی که دارای دم سائله نیستند. یه مطلبی رو مرحوم صاحب جواهر داشتند و یه مطلبی رو آقای خویی، که دیروز اشاره کردیم هر دو مطلب قابل نقاشه. فرمایش صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی رو دوباره یک اشارهی بهشون بکنیم، علی رغم این که دیروز خوندیم عبارتشون رو، تا احیانا نکاتی که درباره اونها هست رو مطرح کنیم. مرحوم صاحب جواهر، ایشون میگفتن عمده دلیل در بحث ما تسالم اصحاب و اجماعاتی است که نقل شده، و بعد هم رابطه این اجماعات رو با ادله طهارت بول و عذره حیوانات حلال گوشت رابطه عام و خاص مطلق میگرفتند. خب در این باره این اشکال وارده که اولا اجماع و تسالم اینها ادله لبی ان، اطلاق ندارن. اطلاق مال دلیل لفظی است. و ثانیا اجماعات منقوله که معقد اجماع دارن و دلیل لفظی میشن و لذا اطلاق درشون راه داره، رابطه شون با ادله طهارت رابطه عموم من وجهه، و لذا همونطور که از بزرگانی مثل شیخ و دیگران نقل شده، باید در مورد جلال که مورد اجتماع این ادله هست، حالا تو اشاره میکنیم اصل براءت جاری کرد. یه دلیل اومده روایت محمد ابن مسلم، گفته شات لا بعث به بوله گوسفند. یه دلیل اومده گفته مالا یوکل اجماعات، اجماعات گفته مالا یوکل، اینها حرام بولشون نجس. خب ما یه شاتی داریم جلال که مالا یوکله، یه شاتی داریم غیر جلال که یوکله. از اون برم مالا یوکلها دوباره دو جورن، مالای اوکلهایی که شاتن و جلالن، مالای اوکلهای غیر اینا. پس شات جلال هم طبقه هم تحت دلیل محمد ابن مسلم قرار میگیره، هم تحت دلیل اجماعات منقوله. پس شما چرا میفرمایید که اینها عام و خاص مطلقند؟ این اولا. در رابطه با فرمایش آقای خویی هم مرحوم آقای خویی اشاره کرده بودن به این که این عنوان، یعنی عنوان مالای و کلحمه عنوان مشیر نیست، عنوان مستقل به ذات مورد اشاره است، موضوعیت داره. این روز اشاره کردیم که مرادشون از مشیر چیه، مرادشون از موضوعیت دار چیه، نکته خوبی هم است، اما دخلی به موضوع ما نداره. اصلا فرض کنید عنوانی که مرحوم آقای خویی گفتن اینجا عنوان مشیر، خب چی داره میگه؟ میگه مالای و کلحمه بولش نجس، عنوانم عنوان مشیر، یعنی اشاره میده به چی؟ اشاره میده به هر مالای و کلحمه خارجی. خب یکی از این مالای و کلحمه ها گوسفند جلال، اسب جلال. پس اصل نکته ای که فرمودن جای خودش درست، اما در اینجا توفیری در مسئله ایجاد نمی کنه. این دوتا نقدمون که وارد کردیم بر این دو بزرگوار رو که از خودشون یاد گرفتیم جای دیگه، این رو بخونیم همین برگه امروزمونه. در مورد فرمایش مرحوم خویی میتوان گفت حتی اگر عنوان مالای و کلحمه عنوان مشیر باشد، باز هم میتواند مشیر به حیوانات حرام گوشت بل آرز باشد، باز هم میتواند، عبارتش بهتر میشه، یعنی تواند مشیر باشد. چرا؟ چون اون یه وقت شما میگید مشیر قضیه خارجی است، اصلا این حیوان اون وقت نبوده، لذا این اشاره به موجودات خارجی اون روزگار میکرده. اینا که بعدن آمدن، چون عنوان مشیر خاصیتش اینه، مثلا من اگه گفتم آقا ببینید حضرت امام در کلماتشون در دهه 60 گفتن که بنیادها رو مثلا احترام کنید، مالیات ندن بنیادها، بنیادها مالیات ندن، میگیم این عنوان عنوان مشیر بوده به اون بنیادهایی که اون وقت بودن، نه اینکه هرچی بنیاد بعدن هم درست شد، مرادشون همون بنیادهایی که اون وقت بودن، مثلا بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان اینا. اما دیگه هزار تا بنیاد بعدن درست شد، اینا مراد امامشون عنوان بنیاد موضوعیت نداشته، بنیادهای خارجیه، به نحو قضیه خارجیه میشه. خب این اگه بگن، میگن آقا مالای و کلحمه عنوان مشیره به همون چیزایی که اون وقت بودن، خب این لبن خنزیره که روزگار ما نبوده، همون وقته، جلاله همون وقت بوده، خب مشیره به اون نامه است، چرا که این موارد در آن روزگار هم موجود است یا بوده است و حکم بر آنها جاری است. خب در مورد فرمایش صاحب جواهر میتونیم بگیم اولا اجماع محصل دلیل لبیه، اطلاق درش فرض نداره، دیروزم گفتیم. دو، اجماعات منقوله که دارای اطلاقه حکم برده رو چی؟ مالای و کلحمه. خود ایشون هم وقتی خواست تعداد کنه، شمارش کنه، کلی معقد اجماعات مطلقه رو شمرد، چه به ذات چه به لعرز، مالای و کل به ذات گربه و شیر و پلنگ و ببر، مالای و کل به لعرز جلاله ها موتوه ها، و رابطه اون با ادله طهارت بول و خور انعام، خور و بول انعام، یعنی همین خور و بول انعام که گفته طاهره، از این ور گفته اسب طاهره، بقال طاهره، عموم منوجه، نوشتیم عموم منوجه را، اسب غیر جلال فقط تحت ادله خور و بول بهائمه، اسب جلال تحت هر دو دلیل میره، اسد که اصلا ربطی به اسب و بهائم نداره تحت ادله نجاست خور و بوله. پس شما در اینجا باز هم رابطتون رابطه چیه؟ عموم منوجه و عموم منوجه هم در مورد اجتماع باید داری سراغ اصالت البراءه. ثالثاً این کی میگه این معقد اجماعات مطلقه، یعنی واقعا آیا در مقام بیان از این حیث هم بودن؟ مثلا فرض بفرمایید علامه که در تذکره ادعای اجماع کرده حیثیت بلعارض هم مد نظر داشته؟ اجماع وقتی میگید مطلقه باید بگید مدعی اجماع منقول به نسبه به اون جهتی که مد نظر ماست هم عنایت داشته و در مقام بیان بوده. معلوم نیست، این قابل شبهه است، حداقل میگه قابل تشکیکه. ثالثاً اطلاق این اجماعات قابل مناقشه است، چرا که ممکنه اصلا مدعیان اجماع در مقام بیان نسبت به مالایوکل لحم بالعارض نبوده باشه، مثل ربطی به اونا نداشته باشه. خب نکته بعد بریم سراغ دلیل مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی دلیلش چی بود؟ عبدالله ابن سنان. این عبدالله ابن سنان فعلا یه ماهیه که مهمونشیم، یا او مهمون ماست یا هر دو مهمونه فقه جعفری هستیم. اطلاق مقامی خب از مواردی است که گفت آقای سیدون الاستاد آقای محقق از قول کسی دیگه نقل میکرد، از قول یکی از بزرگان میگفتش که استظهار دلیل پیرزناست دیگه، چه کارش کنیم هست دیگه. حالا یکی میگه آقا من اینجوری میفهمم، حالا برو بالا بی پایین، کارش که نمیشه کرد. درسته، ولی نه این که الان لفظ داریم، مشکل اطلاق مقامی نداریم، لفظه. ساکته که با لفظ بری برید شعر خیلی راحت تره که با اطلاق لفظی. اطلاق لفظی داره، مالا یوکل لحمو سوا اون کان به زاد او بالعارض، لفظه، دلالت داره، احتیاج به اطلاق مقامی نداره. اطلاق لفظیش مثل کوه واسده، منتها مقام بیانش رو احراز کنید. اگه مقام بیان رو احراز کردی که بخواد اطلاق مقامی درست کنی، خود اطلاق لفظی که بهتر کمکت میکنه. اطلاق لفظی اینجا مثل شیر واسده. اما روایت عبدالله ابن سنان که دلیل آقای خویی بود، اونم با یه مشکل مواجهه. مشکلش چیه؟ مشکلش دوباره هم عموم منبعشه. روایت عبدالله ابن سنان که دیگه انشالله تو این ایام یاد گرفتیم یادمون نمیره چی بود؟ اقصر صوبه که من ابواب کل مالایوکل لحمو، کلم ندوش البته، ابواب مالایوکل لحمو که اطلاق داشت. خب این هم مکم برده رو مالایوکل لحمو، ابوال مالایوکل لحمو. از اون ور ادله ما چیه؟ شات پاکه بولش، لا بحث به بول شات. خب این وقتی این گونه باشه رابطه اینا دوباره عموم وجهه. دقت کنیم یه بار دیگه، باید برید ادله طهارت بول و خرع این انعام رو ببینیم. اینها دو دستن، یه عدهشون حکم بردن روی مایوکل لحمو، لا بحث به بول مایوکل لحمو. اینها رابطهشون با عبدالله ابن سنان رابطه تباینه. این گفته مایوکل لحمو پاکه، اون گفته مایوکل لحمو نجسه. خب تعارضی با هم ندارن. اما یک سری روایاتش مثل همون روایتی گفتم محمد ابن مسلم، اون روایت حکم برده روی عنوان شات، گفته شات یعنی گوسفند بولش و خورش پاکه. خب نسبت شات با مالایوکل لحمو میشه عموم وجه. ما یه شاتی داریم غیر معکوله جلال، یه شاتی داریم معکوله. از اون برم مالایوکل لحمها یکی شاته غیر معقول است شات جلاله، یکیش هم اسد و ببر و پلنگ، پس عموم منوج میشن. دو تا دلیل که رابطهشون عموم منوج باشه یاد گرفتیم، مورد اجتماعشون رو باید از تحت دو دلیل خارج کنیم، ببریم تحت چی؟ تحت اصول، اصول عملیه. اصل در اینجا چی؟ اصالت و طهاره. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. ببینید توجه شود که ادله طهارت خور و بول امثال اسب و مرغ به دو صورت وارد شده. در برخی از اونها چون این تعبیر شده که لا تغسل ثوب کمن بول شیء یؤکل لحمه، که اینا زیاد بود، 5-4-5 روایت با این مضمونه، که این گروه نه تنها با روایت ابن سنان عموم وجه نیست، اصلا عموم خصوص مطلق هم نیست، دو تا تباینن، دو موضوع مقابل هم مطرح کردن. این گفته یوکل لحما، اون گفته لا یوکل لحما. اینا به درد ما نمیخوره، یعنی به درد ما نمیخوره، یعنی به درد این که اشکال با آقای خویی بکنیم نمیخوره، اینا به ضرر آقای خویی نیست. اما ولی دسته دیگر طهارت رو در خصوص گوسفند، مثل همین روایت محمد ابن مسلم که گفتیم، روایت محمد ابن مسلم خصوص او رو ثابت کرده، حالا روایت رو میخونیم، یا روایت معروف ابو بصیر یادمون نره، گفته بود چی؟ لا بعصب به خور و بول مایتیر، تعبیرش هم این بود کل ما یتیر لا بعصب بوله ای بخوره. خب ما یتیر علا قسمه، ما یتیر چی؟ جلاله. ما یتیر غیر جلاله. از اون برم مالایو کل لحمو علا قسمه، جلاله و غیر جلاله. خب اینجا توش ما یتیر جلال تحت هر دو دلیل قرار میگیره. پس دسته دیگر طهارت رو در خصوص گوسفند یا در مطلق پرندگان ارائه کردن و روشن بین این دسته، یعنی اینها که میگن مطلق پرنده ها، یا روایت محمد ابن مسلم با روایت عبدالله ابن سنان عموم منوجه. خب اینم اشکال دوم. اشکال سومی نکته دقیقی حضرت امام گفتن، گوش کنید، اینم از اون موارد فقهی است. کلن اینو با عبارت شاید چندمه که دارم تکرار میکنم، مسائل ابواب این طهارت و صلات از جاهای بسیار خوب برای فقه یاد گرفتنه، و الا اصلا ممکنه ما در عمرمونم به جلال بر نخوریم که حالا بخواییم بگیم خور و بولش چیه. اما جای تمرینه، یعنی الان بحثای بسیار خوب تمرینی فقه. همین ببینید انواع و اقسام روابطی که بین ادله پیدا میشه قدرت تفقه میده به تو. خب یه نکته ما مطرح میکنن که این نکته هم نکته بسیار خوبی است. میگن مراد از مالای و کلهمو آیا افراد مالای و کل لحمه یا انواع مالای و کل لحمه؟ این عامه لغتا، اما افراد این عموم اشخاصن یا انواعن؟ مثلا مثال بزنم، اگه ما گفتیم آقا اکرم الانسان، این انسان میگیم مطلق و شامل مصادیق و افراد میشه. یعنی چی؟ یعنی شامل زید، عمر، بکر، خالد. اما اگر شما رفتی سر مدرسه و بچه ها بگی بچه ها کتاباتون رو واکنید، ما میخواییم امروز حیوانات رو به شما معرفی کنیم، اینجا یعنی میخوای دونه دونه حیواناتو معرفی کنی، یعنی مثلا سگ آقای آقا تقی و اسب مشرزا و گاو مشتسن؟ نه، میخوای بگی گاو نوعش چیه، اسب نوعش چیه، دونه دونه رو نمیخوای معرفی کنی. اگه تو مدرسه رفتی گفتی بچه ها ما امروز درس حیوان شناسی داریم، میخواییم حیوانات دریایی رو به شما نشون بدیم یاد بدیم، بعدم بچه که رفت خونش که بابا به باباش میگه بابا ننه حالا هرچی من همه حیوانات رو یاد گرفتم، به این میگن وال، به اون میگن مثلا فرض کن ماهی سمدار، به اون میگن اسب دمدار، هرچی. اما این معناش اینه من انواع رو یاد گرفتم نه افراد رو. افراد اصلا سخنش نیست، انواع. پس گاهی اوقات ما تعبیر مطلق به کار میبریم و مرادمون افراده، گاهی تعبیر مطلق به کار میبریم و مرادمون انواعه. حالا مالایو کلحمو امام میگن آقا مالایو کلحمو یعنی انواع. فرق این دوتا چیه؟ خوب دقت کنید، فرق این دوتا اینه وقتی شما مطلق به کار میبری و مرادت افراده، میتونی اون مطلق رو برداری جاش یک فرد بذاری تو کلام، یعنی میتونی بگی که بول انسان وقتی میگی نجسه یعنی بول زید، بول عمر، بول بک. وقتی میگی بول مالای و کلهم و مراد انواعه، یعنی بگی بول گاو، بول اسب، بول شتر. خب ما یه نوعی به عنوان جلال که نداریم، که نوع جلال نداریم. لذا وقتی آمده گفته بول مالای و کلهم و نجسه، بگو بول اسد نجسه، بول سنور نجسه، بول سگ نجسه، بول ببر نجسه. ما نوعی به اسم جلال نداریم که بگیم بول جلال. ببینید استدلال چقدر فقیهانه است. میگه لذا اصلا روایت عبدالله ابن سنان دلالتی بر جلال نداره که بعد بخوای بری دنبال این که رابطش عموم منبعه یا نیست، چون از ابتدا این ناظر به انواع نوع مالای و کلم و چه نوعی گربه، چه نوعی موش، چه نوعی ببر، نوعی تحت عنوان جلال نداره. اگه افراد بود به درد بخور، چون فرد مالای و کلهم و خب بله شطور جلالم فرد مالای و کلهم، اما اصلا مالای و کلهم در اینجا مرادش افراد نیست، مرادش انواع. حضرت امام شاهدی هم دارید، میگن بله ظهور روایاتش به واشم مرد بخونید عبارتشون ببینید، لعن الظاهر من یوکل یحم ما یوکل و مالا یوکل، ما یوکلش در چی؟ در روایت عم محمد ابن مسلم عمشات و ما یوکل، یا مثل روایتی که گفته لا تغسل صوبک من بول شیء یوکل. اینه مالا یوکلش چی؟ مثل روایت عبدالله ابن سنان اغسل صوبک من ابوال ما یوکل لحمو. ظاهر از این دو عبارت که در ادله اخذ شده انواع، مثل بقر و غنم و ابل و کلب و سنور و فر و اینا، لا اشخاص الانواع، فکأنهو فاصله بی خود افتاده بین کعه و نهو، فکأنهو قال اغسل صوبک من ابوال کل نوع، کل نوع لا یوکل لحم. آقا شما مثالی هم دارید برای این مسئله ظهوراتی؟ میگم بله، برید روایت ها رو ببینید. کمایی از هر من الامثله التي في بعض الروايات، صحیحه عبدالرحمن بن ابي عبدالله یا موثقش محل بحثه که صحیح است یا موثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یصیبه بعض ابوال البهائم ایغسله ام لا، قال ایغسله ام لا. قال حضرت فرمودن ببینید رفع مو یغسل بول حمار و فرس و بقر امشات و کل ما یؤکل لحمه فلا بعث به بوله. خب این ببینید به صراحت در شات مسئله رو مطرح کرد و انه مثل او، یه روایت دیگه است دوباره، یعنی آمده در افراد برده، ببخشید در انواع برده، وقتی میخواد اون بهائم رو باز بکنه نبرده رو اشخاص، رو افراد برده، رو انواع برده. احسن تو یه روایت دیگه است دوباره انه مثل او الا انه قال و ینزع بول البعیر و شات و کل مال یؤکل بلحمه فلا بعث به بوله. ینزع گفتیم این آب بپاچه، آب بپاچه که کراهتش از بین بره. بر چی؟ بر بعیر و شات، در گوسفند و شتر آب بپاچه، اما در مال یؤکل لحمه های بقیه نه. الا غیر ذلك به ماهی ظاهر فی ان الحکم طرفین معلق علی الانواع، اینا رو نوع رفته، رو فرد نرفته.
تفسیر داده ظاهر در افراد
کجا تفسیر داده؟
نه
اون مخواد اتفاقا بهتره، مخواد بگه اونها چون اون جزء روایاتی بود که اون ستار و نجس بدونست اینو جا پاک، که روایاتی داشتیم که حمیر و بغال و اون حمار رو، حمیر و بغال و خیل رو میگفت نجسه این ما بقیه، میخواد تفصیل نوعی بده، تفصیل در مقام نوعه. خب علاقه رزالک مما و ظاهره در این که حکم در طرفین، هم در یوکلش هم در مالا یوکلش معلقه بر نوعه. ولا رای وفی ان ظاهر من ظالک تعلیق، این تعلیق بر نوع اینه که نوع مما اوکل یا لا یا نوع مما لا اوکل موضوعیت داره. پس لا تتنافی معکولیه مع عروض العدم، این نوعش گوسفند نوعش معکوله، حالا ولو جللم باشه باز نوعش معکوله، نمیره تحت عدله مالای و کلحمو، چون مالای و کلحمو اینا که نوعشون حرام گوشته، اینکه نوعش حرام گوشت نیست که، این منافات نداره که نوعش معکول باشه، معکولیت نوع مع عروض العدم یعنی عدم المعکولیت به سبب جلل بعض الافراد. بله اگه موضوع افراد بود جلال میشد مصداق مالای و کلحمه، ولی موضوع افراد نیست، انواعه. لکنهو یعنی این که افراد بخوان موضوع باشن خلاف ظاهر ادله است. حرف امام به نظر حرف تمام خوبیه. خب اما یه نکته دیگه صاحب جواهر داشت، ایشون گفته بود که بریم از دلیل عرق جلال استفاده کنیم. چی بود داستان؟ داستان این بود که یه سری روایات داشتیم دیروز خوندیم که عرق جلال رو گفته بود اغسل صوبک من عرقه، اگه یک شتر جلاله ایست عرق داره به لباست برخورد کرد لباس رو آب بکش. مرحوم صاحب جواهر گفته بود از این بیاییم استفاده کنیم بگیم وقتی عرقش نجسه خب بول و عذرش هم نجسه. امام جوابی که میدن میگن یک، اول این که گرفتار قیاس داری میشی، بول نجسه چه ربطی به عرق نجسه داره، عرق نجسه چه ربطی به بول نجسه داره. صاحب جواهر میگه آقا من از اولویت میرم، میگه چه اولویتیه؟ بله ما در گوش کن، ما در ادلمون یک چیزی داریم که جای خودش گفتن که عرق میدونی چیه؟ عرق فضل عذر است، یعنی باقی مانده مدفوع در بدن از طریق عرق دفع میشه. اون روایت رو اگه قبول بکنیم اون وقت میتونیم بگیم وقتی عرق که باقی مانده اثر است نجسه، خب خود اثرم نجسه، میشه نوعی اولویت. ولی بول که ربطی به این نداره، تو روایت داشته بول عرق چیزی نگفته. از بلا ذالک این که اصلا در رابطه با عرق هم کسی قائل به وجوب غسل نشده که نجاست ازش درآد، گفتم کراهت داره باش نماز خوندن، استحباب داره غسلش، لذا این دلیل صاحب جواهر هم دلیل کاملی نیست. عبارت امام و عمل استشهاد للمطلوب، صفحه چندیم؟ 122. عمل استشهاد للمطلوب به ما ورد من غسل عرق الجلال، این استدلال مرحوم صاحب جواهر ففی غیر محله، ولو قلنا به نجاسته. اصلا آقا کسی میگه عرق جلال نجس، چرا؟ یک، به حرمت القیاس، خود داری قیاس میکنی. یکی میگه آقا صاحب جواهر خیلی بزرگ، قیاس نمیکنه، مرادش اولویته و دعوال اولویه غیر مسموع، چه اولویتی وجود داره؟ بعد اینکه احتمال میدیم نجاست عرق به خاطر این باشه که عرق باقی مانده اثر است به خلاف بول، اینم دو. سه، اقوا اینه که اصلا عرق هم نجس نیست، معنی الاقوا عدم نجاست عرق معدل ابل الجلاله، فقط در ابل دو تا دلیل داریم، اونو گفتن. تازه همونم صاحب وسائل غالبه در خود ابل جلاله هم قائل به نجاست نشده، حالا ما که بحثشو نکردیم دقیق، اما فیلی بس. خب تمام، تمایت خب، حالا باید اصلشو درست بکنی تا بعد ببینیم چیه. بله، به نظر اولویت رو امام سختگیرانه به صاحب جواهر میگن، اگر عرق نجس باشه عرفاً بول نجسه، ولی حالا اصلش هم که نجس نیست که.
امام میفرمایند
اینا منشأشون چون تفاوت داره، اولویت بله، منشأشون عرفی اولویت، پزشکی که نمیگیم که. در پزشکی الان میدونید از نظر موارد میگن بول از استریلیز ترین چیزهای بدن، یعنی خود این از نظر دوری یکی از عللش هم اینه، انقدر استریلیز از وقتی خارج میشه جذب میکروب میکنه، لذا اینش از پزشکی نیست، بحث قاذورات، یعنی اون چیزی که انسان ها ازش تنفر دارن، منفرات، اینها ربطی به عرف داره، ربطی به پزشکی نداره، به این منشأش دو تا سنه. عرفاً چیزی که عرقش نجس باشه رو عقب صاحب جواهره میشه پذیرفت. خب تمام، از اینجا میخوایم وارد یه بحثی بشیم که عرق دراره، عرق در میاره اما عرق غیر جلاله، و اون این که ببینید رابطه بین روایت عبدالله ابن سنان و روایتی مثل روایت محمد ابن مسلم یا همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در رابطه با شات وارد شده، اینها گفتیم رابطه شون چیه؟ عموم منوج. این گفته شات پاک، ما دیگه دقت هم بکنید لفظ بول خور رو بر میداریم که راحت تر حرف بزنیم، شات پاکه، اون میگه مالای اوکل لحمو نجس. گفتیم رابطه اینها عموم منوجه، چرا؟ چون یه گوسفند جلال داریم این وسطه، هم زیر این هم زیر اون، هم تحت این دلیل هم تحت اون دلیل. یادمون باشه مرحوم آقای خویی و آقای صدر یه چیزی درست کرده بودن به ما میگفتن که حاکم و محکومه، باریکلا آقا سید، میگفتن روایت ابو بصیر حاکم بر روایت عبدالله ابن سنانه. میگفتیم چرا؟ میگفت چون این داره میگه لا بأس، یعنی کأن، پ پذیرفته یک قاعده‌ای وجود داره به نام نجاست بول و عذره، داره از اون قاعده چیزی رو خارج میکنه، میگه لا بأس به او، او رو خارج میکنه. پس این ناظر به اوست، وقتی ناظر به اوست حاکم بر اوست و دلیل حاکم و محکوم دیگه نباید دارید سراغ رابطه عموم و خصوص منوج. عموم و خصوص منوج مال وقتی که دوتا دلیل هم عرض باشن، بخوان مخصص هم باشن. اگر یه دلیل بخواد بر دلیل دیگه در طول قرار بگیره هم عرض نباشه، یه دلیل بخواد دلیل دیگر رو ناظر باشه حاکم باشه، ولو رابطه شون عموم منوج حاکم مقدمه. این صحبتی بود مرحوم آقای خویی تو یه خط گفته بود، آقای صدر بازش کرده بود، از آقای فیاض هم خوندیم که تو کتاب‌های دیگه‌اش به صراحت گفته حتی رابطه عموم منوج هم حاکم. خب یعنی از شاگردان آقای خویی، این پیداست بار مکتب آقای خویی. حالا اگر رفتیم شاید آقای خویی هم کسی یه گرفته، ما هنوز خطش رو پیدا نکردیم، تو دنبال هم نکردیم. گوش کن یه لحظه، گوش کن. اما ببینی آقای خویی این حرف رو چرا در ما نحنفی نمیزنی؟ چرا یادمون رفت اینجا؟ چرا مگه این روایت لا بأس به بول ما یتیر لا بأس نبود توش؟ خب این بدبخت شاد هم داره لا بأس به بول شاد، چرا اینجا عبدالله ابن سنان و شاد رو شما عبدالله ابن سنان رو مقدم کردی؟ اصلا اولا آقای خویی یادش رفته که اینجا رابطه رابطه عموم منوج هیچی سلم نه عموم منوج، ایشون عبدالله ابن سنان رو مقدم میکنه، چرا اونجا در مایتیر ابو بصیر و عبدالله ابن سنان روایت ابو بصیر رو مقدم میکردی؟ گفتی گفته لا بعثه، لا بعثه یعنی حاکم و ناظره، اما در روایت ما نعنفی این ور روایت عبدالرحمن ابن عبی عبدالله گفته لا بعثه به بول شات، اون برم اخسر صوبک من عبال ما یوکل همون، این همون تعبیر لا بعثه اینجا هست. اگه قرار بر حکومته چرا او رو بر این حاکم نمی کنی؟ خب اونم دوباره حاکم کن. هرچی اونجا گفتی چرا اینجا یادمون رفته؟ آقای خویی اینجا که جواب نمیده. منتها مشکل داستان اینه اگه ما بودیم و همین میگفتیم خب ادله طهارت بر ادله نجاست حاکم رد میشدیم میرفتیم. حضرت امام اینجا آمدن یه بحث بسیار دقیقی مطرح کردن که میگن آقا برعکس حکومت، حکومت از طرف روایت عبدالله ابن سنانه. چی میخوان بگن فرمان؟